سلام، به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید بینندگان گرامی. برنامه مستقیما از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در شهر پراگ پیشنهاد شما می شود. امروز 24 مرد است و من زرنگزی نوروز شاه. حالا نگاه به سرخطی خبرها. جنگ در اوکراین در نشستی سران کشورهای عضو ناتو در بروسل بررسی می شود. زلنسکی از آنها خواست کمک به اوکراین را دریغ ندارند.
На цих трьох самітах буде наша позиція.
Дар ин се нишаст мо мебинем, ки дӯсту шарик аст, ки фурӯхта шудааст ва ки ба мо хиёнат кард.
Иззат Амон, ҳомии зиндони ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик, ба вакили дифоаш гуфтааст, ки даъвои нав бар зидди ӯ асос надорад ва аз касе қарздор нест. Омаданду ваъда доданд, ки хонаҳои сухтаашонро барқарор мекунанд. Сокинони осебдида аз муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мегӯянд, муҳтоҷи кӯмаканд.
Мен ваъда дода бурафтанд, ки обод мекунем гуфтан. Чӣ хел омда бурафтагашон баҳмин истодасеан хели чи байни ёдам каригини.
در شهر بروسل نشستی اضطراری سران کشورهای عضو ناتو ادامه دارد و در آن راههای خاتمه دادن به جنگ روسیه در اوکراین بررسی می شود. این یکی از سه نشستی رهبران کشورهای غربی است و در آن مناقشه بررسی می شود که یک ماه باز ادامه دارد و یگان علامتی از ختم آن به نظر نمی رسد. پیش از آغاز نشستی بروسل، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار همبستگی و کمک به کشورش شد. کیومر سیاتو گزارش می‌دهد.
در آستانه گردی هم آمدن رهبران کشورهای غربی در بروسل برای بررسی جنگ، ولادیمیر زلنسکی خواستار همبستگی با کشورش شد. در مراجعه ویدیویی در روز پنجشنبه او دیگر بار خواست که فضای کشورش برای پروازها بسته شود و گفت که کشورهای غربی به اوکراین هواپیما و تانک و اسلحه ضرور برای مدافع را ندادند.
На цих трьох самітах буде наша позиція.
Дар ин се нишаст мо мебинем, ки дӯсту шарик аст, ки фурӯхта шудааст ва ки ба мо хиёнат кард. Зиндагиро бо ваҳдат муҳофизат кардан мумкин аст. Озодӣ бояд мусаллаҳ шавад.
Свобода, вона має бути озброєна.
چند ساعت پیشتر از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به بروسل آمد تا در نشست‌های ناتو، گروهی هفت و اتحاد اروپا شرکت کند. قرار است آمریکا به ضد سیاستمداران و ثروتمندان روسیه تحریم‌های نو جاری کند و ناتو نیروهایش را در اروپای شرقی تقویت بخشد. اما متفقان اروپایی آمریکا که بعضی سخت پایبند گاز و نفت روسیه هستند، در مسئله تحریم‌های بیشتر اختلاف نظر دارند.
2 votes in favor, 0 votes against.
همچنین روز چهارشنبه یک قطعنامه تهیه کرده روسیه با طلب کمک بیشتر به اوکراین که نقش روسیه در جنگ را ذکر نکرده بود در شورای امنیت سازمان ملل قبول نشد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل پیشنویس قطعنامه را تنقید کرده گفت که اگر روسیه از وضع بشری در اوکراین نگران است، پس باید بمب‌باران کودکان و محاصره را بس کند. روسیه هر گونه ادعا را درباره هدف گرفتن غیر نظامیان رد می کند و جنگ در اوکراین را عملیات مخصوص نظامی می نامد و می گوید که هدف از آن غیر نظامی کردن اوکراین و پاک کردن آن از ملت‌گرایان خطرناک است. کشورهای غربی می گویند که این فقط یک بهانه برای آغاز جنگ بود.
از ترس جنگ بیش از 2000 شهروند تاجیکستان اوکراین را ترک کردند. حدود 200 نفری آنها دانشجو بودند. آینده تحصیلی آنها مثل پایان جنگ در این کشور ناروشن است. سیدجان رحیموف دانشجوی دانشگاه کیمیوتکنولوژی شهر دنپر اول ماه مارس به اروپا فرار کرد و حالا در آلمان است. قبل از برنامه همکار ما مومین احمدی با سیدجان صحبت داشت و اول از او درباره وضع در جای زیستش پرسید.
واز خیلی خراب بود، یکم که زندگی کردن اصلا دیگر معنا نداشت به فکرم، چون که پولهای ما همش که در کار بودن دیگر ما گرفتن نتونستیم از همون بانکامات ها و بانک ها، چون که پول تمام شده بود، پول نیست. و دویم در مغازه ها چی میشه، مشکل مواد غذایی بود.
سوال دیگری که همکارم از سیدجان رحیموف پرسید در برای تحصیل او بود که دیگر چی کار میکند و آینده اش چی میشود؟
درس نیست، اما تحصیل هستن و ما تماس گرفتیم با معلمای خود در اونیورسیتی گفتنون کردیم در دانشگاه که چی میشود، گفتن که حالا اونها منتظر هستن که واس چی گونه میشود، بعد میشود که نوابسته از آن که ما در کدام دولت هستیم می توانیم به طریق پاکیلوی تحصیل را دوام بدهیم و حتی حمایه دیپلم کنیم و بعد آنها می توانند که همه اون حجت های ما که اصلا دیپلمی بکالوری من که عین حال در دانشگاه است می توانند طریق پاشت بعد روان کنند ما در کدام کشور حضور داشته باشیم بعدا.
سعید جان رحیموف دانشجوی تاجیک صحبت میکرد که از جنگ اوکراین به اروپا گریخت و حالا معلوم نیست سرنوشت منبعده تحصیلش چی خواهد شد. عزت امون حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده نو نسبتش را به اساس خوانده گفته است ادعای دعواگر درباره برنگردانیدن $10,000 اساس ندارد. بر ضد عزت امون با دعوای نورالله واحدوف ساکن شهر باختر پرونده نو باز کردند. واحدوف دعوا دارد که عزت امون از او $10,000 گرفت ولی قسمی از آن را نپرداخت. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با وکیل دفاعی عزت امون صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. خب میرزانبی اول میگفتید که عزت امون برای به اساس خواندن اتهام چی دلیل آورده است؟
بله زرنگیس، در صحبتی که امروز یعنی 24 مرد با سید برهان شریف داشتم و گفت که $6,000 مرد دعواگر را کیها عزت امون به خودش داده است و بقیه آن را به همسری نورالله واحدوف که حالا در اوکراین قرار دارد داده است. وکیل عزت امون گفت که به سبب جنگ در این کشور نتوانست با همسری واحدوف در تماس شود و واقعیت را ثابت کند. به قول سید برهان شریف دعواگر نورالله واحدوف اعتراف کرد که در عوض یک ماشین مرسدس $6,000 از نزدیکان عزت امون گرفته است ولی 4000 باقی مانده را هنوز نگرفته است. عزت امون در زبان خطش نوشته است که به زن دعواگر این پول را داده است ولی نورالله میگوید زنش رد کرده است. وکیل دفاع به ما گفت که به حرفای واحدوف باور ندارد و میخواد با خود این زن تماس گرفته پرسند و از او زبان خط گیرند. حالا واحدوف طلب دارد که این پولش را از عزت امون ستانیده به او برگردانند و تلاش های ما برای صحبت با خود دعواگر نورالله واحدوف نتیجه نداد ولی این ادعای او در یک نوار ویدیویی وجود دارد در شبکه یوتیوب نشر شده است که ظاهرا مقامات تاجیک نشر کردند.
بله میرزونبی، در واقع پیش از برنامه میگفتید که وکیل دفاع از نام او به مقامات عریضه نوشته است که او را عفو کنند. در این باره بیشتر معلومات میدادید؟
بله، وکیل مدافع گفت که با سرایست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیت دوباره عریضه پیشنهاد کردند تا او را که به 9 سال زندان محکوم شده است عفو کنند. ولی در همین میان ویدیوی نورالله واحدوف با دعوای نو در یوتیوب نشر شد و عریضه معلق ماند. واقعا باید گوییم که پرونده نو بر ضد عزت امون بعد نشر همین ویدیو در یوتیوب باز شد و او به قلابه به مقدار مخصوصا کلان متهم می شود که جریمه بزرگی دارد و یا ممکن است طبق کدکس جنایی گناهگار را از 8 تا به 12 سال زندان محکوم کنند. مادر عزت امون و دیگر نزدیکانش میگن که پرونده نو مثل پرونده پیشین اساس ندارد. آنگونه که می دانیم عزت امون حامی شناختی حقوق مهاجران تاجیک را در ماه اکتبر یعنی 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش و حامیان حقوق میگویند که مقامات تاجیکستان از عزت امون برای دیگر اندیشی و تنقیدهایش از حکومت نقار گرفتند. به خاطر همین
تشکر. همکارم میرزانبی خالق‌زاد درباره جزئیات نوی پرونده نو بر ضد عزت امون حامی حقوق مهاجران تاجیک صحبت میکرد.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
با گذشت 2 ماه از مناقشه مسلحانه بین تاجیکستان و قرقیزستان منزل های زیست ساکنان و بناهای خراب شده شهر اسفره برقرار نشدند. ضرر دیدگان این حادثه از 3 دهه مرزی در خانه خیش و تباران و یا در منزل های نیمه ویرانه زندگی دارند. فرزان محمدی خبرنگار رادیوی آزادی در سوخت به سراغ این خانواده های محتاج رفت.
بیش از 50 خانه و بناهای معموری جماعت های چارکوه و سرخ اسفره که بر اثر مناقشه خونینی شب 27 به 28 ژانویه قسمان یا پره تخریب شده بود تا حال برقرار نگردیده است. مقامات ضرر آن را نزدیک به 2 میلیون سامانه حساب کرده بودند و به گفته ساکنان بارها آمده وعده جبران کردند. در این خانه ها بیش از 240 نفر اقامت میکنند.
همین وعده دادو برفتن که آباد میکنیم. خیلی امده برای افتیگشان به همین استوده است یعنی خیلی چی باینی یادم کرگی نی اون میخیم که تصار یادم کنن همین جانکومو دامده شنم میکنم
یگانه بنگاه طبی در دهه سامانیان هم در آن جنگ حمله تیر و توپ قرار گرفت و بعدی آن دیگر فعال نگردیده است. ساکنان بیش از 3000 نفره این دهه برای تبابت به خانه طبیبان یا به بیمارخانه مرکزی می روند. غیر این چند بنای آشخانه، نانپزخانه، مغازه و دیگر انشاءات یاری رسان آسیب سبک دیدند. خانه های نیست هستند که در این تنش ها بارها هدف قرار می گیرند و صاحبانش دست و دل دیگر باره بنیاد کردنی آن را ندارند.
من مثال پول لیشیم نیست که هر گفته اینا بامبیت کران گیرند من اولش کرده و هر کران گیرند. دوست من اینجی اوبوت کرو و هر کنم بود زده با همه خیلی کنند دیگر خیلی من هم زندگی من ویدی من.
اکثر این ساکنان حولیشان را با پولی از مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده اشان ساختند و برایشان این تلفات خیلی گران است. یک خانه نوساخته تختبای کریموف که حالا همراه آیلش در روسیه است با مال و اموالش سوخته است ولی برادرش میگوید با برگشتن آنها در این وضع برای زیستن عذاب میکشند. ساکنان طلب دارند که مقامات هرچی زود خانه هایشان را تعمیر و بازسازی کنند تا از سرسانی و بیجایی زودتر رهایی یابند. مقامات تاجیکستان رسما نگفتند که کی خانه های ساکنان را ساخته می دهند. این سبب می گردد که ساکنان از این منطقه ها کوچ بندند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 400 کیلومتر مرز تعیین ناشده تاجیکستان و قرغیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساسا برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر می زند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری اسفره.
بعدی برداشتن محدودیت های وابسته به کرونا ویروس از جمله اجازه دادن برای برگزاری جشن و توی ها در کلوب، مراسم ازدواج یک باره بیش از 30 جفت را برپا کردند. جشن عروسی ده ها جفت از اویله های احتیاجمند و تجلیل خطنسور صدها کودک در بزمگاه نوروزی کلوب برگزار شد. با محمود جان رحمتزاده می رویم به نوروز و توی دست جمعانه ده ها نفر در کلوب.
کاروان این ماشین ها 35 عروس و داماد و 230 کودک را به بزمگاه نوروزی رساند. حکومت کلاب با دستگیری صاحبکاران در بزمگاه نوروزی توی آن برپا کرد. نکاحی 35 جوان و ختنه‌سوری 230 کودک. در شهرداری گفتند که همه آنها از خانواده های نادار هستند. عقد نکاح آنها در نوروزگاه برپا شد.
پنج جفت نوخانه‌داران جهاز عروسی آماده شده و اینچنین از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت اداره جمهوری تاجیکستان در شهر کلاب شهادتنامه های عقد نکاح به طریق رایگان در فضای تنتنوی سپاریده می شود.
شهرداری این داماد و عروسان و کودکان را با پیشنهاد شعبه اجتماعی گرد آورده است. گفته می شود همه آنها احتیاجمند، یتیم کل و بی پرستارند. کودکان هم با سه چرخه های توفه شده در میدان نوروزگاه پایگاه تشکیل کرده اند. از وزیر نقلیات تا سراینده های نامدار برای تبریک نوروزی و توی ختنه و دامادی آمده اند.
تمام مردم شریف تاجیکستان و نفران برون مرزی، تاجیکان برون مرزی که در دیگر دولت ها زندگی میکنند، زندگی رو کار کرده ایستادند، همه اونا را به همه روز تبریک میگم.
در این میدان دو سال اخیر با آمدن همگیر کووید-19 نوروز برگزار نشده بود. کلاب سیومین شهر بزرگ تاجیکستان در جنوب این کشور است. نوروز اینجا با توی سوری دست جمعانه فرق میکند. هرچند مقامات این را خدمت خود میدانند، خرجش از کیسه صاحبکاران است. چقدر است اعلان کرده نمیشود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
و در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیوی یوتیوب گذاشته میشوند. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما. Fazem از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عزت امان حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده نو نسبتش را به اساس خوانده است و گفته است ادعای دعوگر درباره برنگردانیدن $10,000 اساس ندارد. نسبت به عزت امان با دعوای نورالله واحدوف ساکن شهر باختر پرونده باز کردند. او دعوا کرده است که عزت امان از او $10,000 گرفت ولی $6,000 را پرداخته $4,000 دیگر را نداده است. سید برهان شریفوف وکیل مدافع او روزی 24 مرد به رادیو آزادی گفت با عزت امان صحبت داشت و او گفته است $4,000 را به همسر نورالله واحدوف داده است. او گفت
وای بر عوض 6000 ماشین گرفت تگی بود وای آدمم پیشنهاد کرد که 6000 تا ماشین گرفت.
یک منبع در رئیسیت تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که نسبت به عزت امان بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده نو باز شده است. در کدکس جنایی تاجیکستان برای این گناه 125400 سومانی جریمه یا از 8 تا 12 سال محرومی از آزادی پیش بینی شده است. مقامات روسیه ناپدید شدن سرگئی شویگو وزیر مدافع این کشور از چورابینه های اوموی را شهر دادند. روزی 22 مارت دیمیتری تریشانین ژورنالیست روس در توییتر نوشت که سرگئی شویگو از 11 مارت به این طرف در تلویزیون ها دیدن نمی شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین گفته است که حالا وقتی در رسانه ها برآمد کردن نیست. از این پیش تا 11 مارت رسانه ها پیوسته سرگئی شویگو را نمایش می دادند. برخی نزدیکانش گفتند که او سکته قلب شده است. سرگئی شویگو عملیات نظامی ضد اوکراین را رهبری می کرد و گفته کارشناسان حالا عملیات نظامی روسیه در این کشور هیچ پیشرفتی ندارد. طالبان گفتند که پس از تهیه لباس مکتبی برای دختران آنگاه آنها را برای تحصیل اجازت خواهند داد. طالبان پیشتر وعده داده بودند که روزی 23 مارت در مکتب‌های میانه را برای دختران در افغانستان باز می‌کنند. آنها مکتب‌ها را باز کردند ولی همگی پس از چند ساعت بستند. وزارت معارف طالبان گفته است هرگاه لباس دختران بر اساس شریعت و سنت طراحی شد، آنگاه اجازه تحصیل را خواهند داد. آنها گفتند برای باز کردن مکتب‌های دخترانه حالا بر اساس قانون‌های اسلامی و فرهنگ محلی نقشه تهیه دارند. این تصمیم طالبان را در اکثر کشورهای دنیا تنقید کردند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا منع دوباره تحصیل دختران در افغانستان را محکوم کرده گفته است طالبان بهانه‌جویی می‌کنند و ایالات متحده آمریکا این بهانه‌های آنها را قبول ندارد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف 23 مارس در یک جلسه با دیوان وزیران آن کشور دستور داد است که استواری نرخ را در بازار داخلی تامین کنند. با آگاهی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان، میرزیایف دستور داد است که طلبات ساکنان از راه معتدل نگه داشتن نرخ ها در بازار داخلی و کمک به وارد کنندگان آرد، شکر، روغن رستنی و محصولات دیگر غذایی تامین کرده شود. پرزیدنت ازبکستان تاکید کرده است که وظیفه اساسی حکومت آن کشور کاهش تورم و هر چیز زودتر برگرداندن آن به نشان داده موردی نظر می باشد. خبرنگار رسانه دی اینسایدر اوکسانا باولینا در نتیجه تیرپرانی ها در شهر کیف اوکراین کشته شده است. این نشریه نوشته است که هنگام نوارگیری خرابی ها بعد از حمله نیروهای روسیه در ناحیه پادولسکی پایتخت اوکراین مورد حمله موشکی قرار گرفته است. همراه او یک ساکن آسایشگاه دیگر نیز جان باخته، دو شریکش زخمی و بستری شدند. باولینا تا این دم در بنیاد ضد کروپسیا کار میکرد و با بخش روسیگی رادیو آزادی و مدیازونا همکاری داشت. بخش روسیگی رادیو آزادی سال 2017 درباره اوکسانا باولینا فیلمی حجتی را نشر کرد و آن زمان سرمحرر کانال نوالنی لایف بود. با اولینا بعدی سازمان اکستریمیستی اعلام شدن بنیاد مجبور شد روسیه را ترک کند. کارخانه و مؤسسه های دولتی ترکمنستان علاقه دستور گرفتند که عکس های پرزیدنت همکنون پیشین این کشور قربانگولی بردی محمدوف را با عکس پسرش سردار بردی محمدوف عوض کنند. سردار بردی محمدوف که به گفته مقامات ترکمنستان در انتخابات پرزیدنتی بیش از 72% آواز ها را به دست آورده است، 19 مارس پدرش را در مقام رئیس جمهوری آن کشور رسما عوض کرد. عکس های پرزیدنت نو ترکمنستان در شعبه های مقامات حفظ حقوق ولایت لبابی آن کشور علکی آویزان شدند. در شعبه های معارف و تندرستی ولایت نیز به خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی گفتند که دستور گرفتند تا عکس های پرزیدنت نو را آویزان نمایند. به گفته هم صحبتان خبرنگار، کارمندان مقامات حفظ حقوق عکس های سردار بردی محمدوف را از حساب خود خریداری میکنند. مدیران مکتب های میانه در ناحیه فاراب لبیاب هم معرکه عوض‌کنی عکس های پرزیدنت را آغاز کردند. در ترکمنستان همه مؤسسه ها و کارخانه ها عکس پرزیدنت را آویزان میکنند. خریداری و عوض کردن عکس ها از کیسه کارمندان صورت میگیرد. در مکتب های میانه باشد از حساب خوانندگان. پیشتر از این در ماه ینوری سال 2019 با سفید شدن رنگی موی بردی محمدوف مؤسسه های دولتی را وظیفه دار کرده بودند که عکس های پرزیدنت را عوض کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
عزت امان حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده نو نسبتش را بی اساس خوانده است و گفته است ادعای دعواگر در باری برگردانیدن $10,000 اساس ندارد. نسبت به عزت امان با دعوای نورالله واحدوف یک ساکن شهری باختر پرونده نو باز کردند. او دعوا کرده است که عزت امان از او $10,000 گرفت ولی $6,000ش را پرداخته، $4,000 دیگران نداده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. سید برهان شریف وکیل مدافع روزی 24 مرد برای آزادی گفت عزت امان $4,000 را به همسر نورالله واحدوف داده است که حالا در اوکراین قرار دارد. به گفته او پس از آغاز نارامی ها در اوکراین تلاش تماس با همسر این مرد نتیجه نداده است.
نگه جو داره بود نگه وای برای وزی 6,000ش ماشین گرفته بود وای ادامان پیزنوات کرد که 6,000ش تا ماشین اکرام خیلی میگه دودا باشه وای زنه اوکراین بودد موز امکان نداره که وای دعوت کنیم پسیش کنیم.
دعواگر نورالله واحدوف اعتراف کرد که در عوض یک ماشین مرسدس $6,000 از نزدیکان عزت امان گرفته است، ولی $4,000 باقی مانده را هنوز دریافت نکرده است. عزت امان در زبان خطش نوشته است که به زن دعواگر این پول را داده است، ولی نورالله میگوید زنش رد کرده است. وی میگوید با حرفای واحدوف باور ندارند و میخوان مستقیم با این زن تماس گیرند. تلاش های ما برای صحبت با دعواگر نورالله واحدوف نتیجه نداد. در یک نوار ویدیویی که در صفحه های ظاهرا نزدیک به مقامات تاجیک یوتیوب نشر شده است، او ادعا میکند که عزت امان پولی او را پس نداده است. او از مقامات طلب برگردانیدن پولش را میکند. یک منبع در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 7 مارس به ذکر نام تصدیق کرده بود که نسبت به عزت امان بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز شده است. در کدکس جنایی تاجیکستان برای این گناه 125400 سامان جریمه یا از 8 تا 12 سال محرومی از آزادی پیش بینی شده است. سید برهان شریفوف وکیل مدافع میگه دوباره برای عفو عزت امان بعد صادر شدن حکم 9 سال زندان به سرایاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه عریضه پیشنهاد کردند، ولی با نشر ویدیوی نورالله واحدوف آید به قرض $10,000 پرونده دیگر باز شد و این مسئله به بررسی ماند.
در دوره ادای جزا ما یک امکانیت پیدا کردیم که همون جبردیده را در حدود فدراسیه روسیه یافتن و باید پدرش خطی هم صحبت شده است که خیمه میتونم که بیام اشتراک کنم. ما درخواست کردگیم و ترکت اجرای جزای جنایی قویدی تدبیق کردن او که با این حالت نو پیدا شدگی عریضه که نبود تای ما هم هیچی نبود.
نزدیکان ایزد امان دعوا را ساخته می دونند. آنها می گویند نورالله واحدوف در یک سال آخر هیچ مراجعه نکرده بود، اما ماه ینوار امسال وقتی 232 سامانی باقی مانده را از پرونده پیشینه به صاحبش برگرداندند و بر اساس آن بازنگری حکم را خواستند، او پیدا شد. بحثی که به گفته نزدیکانش 7 سال پیش حل شده است و اساسی برای افتتاح پرونده شدن نمی تواند. اشور بی بی خالو و مادر ایزد امان روزی هفتمی مرد گفته بود شخصی را که به وزارت کارهای داخلی شکایت برده است خوب می شناسند و پرونده نو نسبت فرزندش بی اساس است. او افزود دعواگر سال 2007 همراه پسری دیگرش در یک زندان مردوا بود. ایزد امان برای انتقال آنها به تاجیکستان پول خرج کرد. یک قسمی آن $10,000 را نزدیکان دعواگر داده بودند. پسرش سال 2010 پولش را برگردان. در عوضی $6,000 ماشین مرسدس داد، $4,000 دیگر را به همسرای روسش در مسکو رسانیده است. این مسئله حل شده بود. مقامات تفتیشاتی میگن هنوز دعواگر را با ایزد امان و نزدیکانش روبرو نکردند. ایزد امان را که از حامیان حقوق شناخته تاجیک در روسیه به حساب میرفت، روز 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم نمودند. او را ماه دیکبر به محبس یکم سویتسکی انتقال دادند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی رسوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
بعد 12 سال بحث و مکالمه با تاجیکستان، کمیته حقوق بشر سازمان ملل پرونده مرگ شبهه برانگیز یک جوان تاجیک را بست که به گفته والدینش بر اثر شکنجه مفتشان در اداره ملی سجان داد. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. مسئولان کمیته روز 21 مارت در جلسه در ژنو گفتند از بس که مقامات تاجیکستان توصیه‌های سازمان ملل را در باره مرگ اسمانبوی بوبویف نادیده گرفتند و هم خویشاوندانش به اجرای توصیه‌ها و پیش بردن پرونده تلاش نکردند، بحث پوشیده شد. سخن در برای مرگ اسمانبوی بوبویف یک سکین اسفره می رود. او ماه فوریه سال 2010 با اتهام عضویت در سازمان ممنوعی حزب تحریر در همین ناحیه بازداشت شد، اما بعدی چنده جسدش را به پدرش سپردند. پدرش جورابوی بوبویف حالا بر حیات نیست، ولی سالهای پیش می گفت پسرش را مفتشان ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه فردوس شوکیروف و منوچهر اکبروف به نیروی برق ماندند تا گروه نکرده را به گردن بگیرد و در نتیجه استفاده از نوی شکنجه نفسگیر شده به هلاکت رسیده است.
هرچند دوستانی ولایت سوغد به ضد مفتشون با اتهام فرورفتن از صلاحیت‌های خدمتی، قلابی و تمجوی پرونده باز کرد، بعداً با این بهانه که هر دو بیمارند، تفتیشات قطع شد. بعد از مراجعت‌های به تکرار، تفتیشات دیگر بار اثر گرفته شد و 7 سال دوام کرد. همیان حقوق این پرونده را تا به کمیته حقوق بشری سازمان ملل بردند و این کمیته از حکومت تاجیکستان خواست که گناهکاران مرگ اسمانبوی بابایف را جزای مناسب داده به پدری او برای عذابهای روانی کشیدهش جبران مالی بپردازد. ولی حکومت این توصیه ها را اجرا نکرد. دانیل فایف متخصص کمیته حقوق بشر گفت از بس که توصیه های کمیته در باره تحقیق عادلانه مرگ اسمانبوی بابایف اجرا نشد و هم خویشاوندان او دیگر برای ادامه تحقیق و اجرای توصیه ها مراجعه نکردند، دیگر علاج به غیر از بستن پرونده نماند. و افزود ماه ینور امسال همیان حقوق از سازمان دفتر مستقل حقوق بشر در تاجیکستان به نمایندگان کمیته گفتند بعد در گذشت جمعهبوی بابایف خویشاوندان دیگر از ترسی آن که مقامات به آنها فشار نآورند دیگر نمیخواهند قضیه اسمانبوی ادامه یابد. یکی از نقطه های مهم در این پرونده آن است که حامیان حقوق میگویند آنهایی که برای تا حد مرگ شکنجه کردن این جوان از اسفره اول به جوابگاری کشیده شدند، بعدن به منصب دیگر و یا حتی بلندتر گذشته کارشان را ادامه دادند. همین تمایل یکی از سبب های اساسی تنقید از حکومت تاجیکستان از منبرهای بین المللی است که عاملان شکنجه و یا بدرفتاری با متهمان به جنایت و یا زندانیان را به جزا میگذارد و آنها به همین کورشان ادامه میدهند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی مییابید.
دبیر کلی پیمان ناتو روز چهارشنبه 23 مارس چین را متهم کرد که در حمله نظامی به اوکراین از روسیه حمایت سیاسی میکند و با پکین در مورد کمک های مادی به مسکو هشدار داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. ینس استولتنبرگ در آستانه نشست اضطراری کشورهای اعضای ناتو گفت چین به شکل های گوناگون از جمله نشر دروغ های آشکار و معلومات گمراه کننده از روسیه پشتیبانی سیاسی کرده است و اعضای ناتو درباره کمک های مادی احتمال چین به روسیه برای حمله به اوکراین نگران هستند. او افزود انتظار دارم رهبران کشورهای عضو ناتو در پایان نشست از حکومت چین بخواهند که به مسئولیت های خود به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. دبیر کلی ناتو در ادامه گفت که در همین راستا پکین باید از پشتیبانی مادی خود از روسیه پرهیز کند و مثل دیگر کشورهای جهان خواستاری پایان فوری و صلح آمیز بحران اوکراین شود. پکین تا به حال حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکرده است و از استفاده لفظ تجاوز در این زمینه خودداری میکند. با این حال چین خواستاری حل و فصل بحران جاری از طریق گفتگو شده است. دبیر کلی ناتو همزمان در مورد خطر تبدیل شدن جنگ اوکراین و یک رویارویی هسته‌ای بین غرب و روسیه هشدار داد. او گفت روسیه باید این گفتمان خطرناک و غیر مسئولانه در مورد جنگ هسته‌ای را پایان دهد. با گفته وی هیچ کس نباید شک داشته باشد که ناتو در هر یک شرایط آماده دفاع از کشورهای عضو در برابر هر گونه تهدیدی است. هفته گذشته جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک نشست 7 ساعته با مشاور بلندپایه سیاست خارجی چین خواهان شفافیت بیشتر موضع پکین در رابطه با روسیه شد. پس از این دیدار جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در تماس ویدئویی با همتای چینی خود در این باره گفتگو کرد و درباره پیامدهای کمک احتمالی چین به روسیه برای سبو کردن تحریم ها بار دیگر هشدار داد. روسیه و چین اخیراً و همزمان با افزایش فشارهای غرب به این دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله نقض حقوق بشر و دیگر مسائل بین‌المللی همکاری‌های دو جانبه خود را تقویت کردند. ولادیمیر پوتین و سی جین پین پرزیدنت های روسیه و چین روز 4 فوریه حدود 3 هفته قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین با یکدیگر دیدار کردند و با مقابله با نفوذ آمریکا تاکید نمودند. آقای ینس استولتنبرگ افزود روسیه باید درک کند که هیچگاه در یک جنگ هسته‌ای پیروز نخواهد شد. ناتو در جنگ اوکراین درگیر نیست، هرچند در اوکراین کمک نظامی میدهد ولی در این جنگ اشتراک ندارد. دبیر کلی ناتو تاکید کرد که این سازمان به اوکراین نیرو نمیفرستد. البته کمک به اوکراین بسیار مهم است و ما کمک های خود را افزایش میدهیم، ولی در عین حال بسیار مهم است که از تبدیل شدن جنگ اوکراین به یک جنگ بین ناتو و روسیه پیشگیری کنیم، افزود او. دبیر کلی ناتو در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بلاروس حتی پیش از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین شریک جرمی مسکو بوده است. بلاروس به روسیه اجازه داد از خاک این کشور برای تجمع نیرو و آمادگی حمله به اوکراین استفاده کند و در طول جنگ نیز امکانات نظامی از جمله پایگاه نظامی خود را برای ادامه حمله های هوایی به شهرها و انشاءات غیر نظامی اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است، افزود آقای استالتنبرگ.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در مسابقه بین المللی جام نوروز که 25 مارت در شهر نمنگان ازبکستان شروع می شود، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی اوگاندا بازی خواهد کرد. مسابقه قهرمانی آسیا اید به ویلاسپیدرانی یا دوچرخرانی 25 مارت در دوشنبه آغاز می یابد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی جام نوروز که روز جمعه 25 مارت در شهر نمنگان شروع می شود، چهار دسته منتخب ملی قرغیزستان، تاجیکستان، اوگاندا و ازبکستان اشتراک می کنند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز می یابد. در نیم فینال منتخب تاجیکستان 25 مارت با تیم ملی اوگاندا وارد رقابت می شود. در بازی دیگری نیمه نهایی دسته های منتخب ازبکستان و قرغیزستان روبرو خواهند شد. باید دسته منتخب تاجیکستان با سروری پیتر سگرد متخصص خرواتی 25 بازیگر داخلند که 8 نفرشان لیگیانر می باشند. یکی از آنها حملگر شریدین بابویف است که فعلا در تیم مقتعرالی قزاقستان بازی می کند. او با دسته منتخب تاجیکستان در نمنگان همراه شد. شریدین از آیله فوتبال بازان است. پدرش زایر بابویف سالهای طولانی سرمربی تیم ملی فوتبالی تاجیکستان بود. شریدین بابویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حالا پدرم در شهر کراسنودار است. هر یک بازی ما رو نگاه میکنند، نه تنها بازی ما رو، همه بازی های چمپیونات تاجیکستان را مخلصی میکنند و به من هر یک بازی رو نگاه کردند، خطاگی های ما رو به من میگویند. در صحبت هستیم. برادرم نورعلی همراه من در دوشنبه هستند، برادر دیگری هم واحد آنجا با پدرم هستند.
در همین حال در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال از بین این چهار دسته شرکت کننده جام نوروز، منتخب اوگاندا در زینه بلندتر 84م قرار دارد. ازبکستان جای 85م، قرغیزستان جای 96م و تاجیکستان جای 115م را کسب کردند. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه می‌یابند. دسته های مغلوب شده در بازی برای جای سیوم اشتراک خواهند کرد. خبری دیگر، در مسابقه قهرمانی آسیا اید به ویلاسپیدرانی یا دوچرخرانی در شاهراه که از 25 تا 30 مارت در دوشنبه برگزار می شود، اشتراک بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور قاره در نظر است. مسابقه میان نورسانی تا 19 ساله، جوانانی تا 23 ساله، بزرگ سالان، مردان و زنان، اینچنین ورزشکاران امکاناتشان محدود یا پارالیمپیچیان دایر می گردد. در روز اولی مسابقه 25 مارت 12 دسته در پایگاه به مسافه های 24 و 15 کیلومتر اشتراک می کنند. سبقت دسته میانی مردان و زنان اینچنین ورزشکاران امکاناتشان محدود از میدان دوستی شهر دوشنبه آغاز شده، بعدی طی کردن مسافه های معین در همین میدان به پایان می رسد. مسابقه قهرمانی آسیا اید به ویلاسپیدرانی در دوشنبه تا روز 30 مارت ادامه خواهد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
فرهاد زبایدوف از 3 سال به این سو در شهر دوشنبه تجارت دارد. چند روز قبل از رسانه‌های خبری آگاه شد که فرمانی رئیس جمهوری تاجیکستان درباره اعلان شدن مراتوریا به همه نمودی سنجش‌های فعالیت صاحبکاری تا آغاز سال 2023 به تفصیل رسیده است. او این فرمانی رئیس جمهور را در روی کاغذ چاپ و پشت در مغازه‌اش نصب کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. فرهاد زبایدوف صاحبکاری تاجیک روز 24 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت امیدوار است نشر این فرمان برای تقریبا یک سال روی سنجش‌های زیادی مقامات را می‌بندد. این صاحبکاری تاجیک از آن نگران است که تفتیش های با تکرار برایشان زیانی زیادی مالی می آورد.
پیش می اومدن سنجش می گفتن که قدم های چخلی چی نمی کرن، معرفی نمی کرن، ما همی تاری سختور می گفتن پرویکا می کرن. مقصد می گفتن که خواهی جوز روزاد نما تو نشون تی مقصد در کتاب ما قید کنی نمی کرن. خواهی نه ای اجازت چی برومد این خیلی خرسانیم که
از سوی دیگر در این شب و روز بالا روی به سابقه قرب دلار امریکایی به قبل وی به تجارتش فشار آورده است. هرچند هدف از اعلان مراتوریا دستگیری صاحبکاران و فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه، تشکیل جایهای کاری و کم نمودن سنجش‌ها گفته شده است، ولی برخی کارشناسان بر این نظرند که بخش صاحبکاری به امتیاز و دستگیری‌های بیشتر نیاز دارد. رسمان اعلان نشده است که انگیزه این مراتوریا چیست. بدون شرح و توضیح بیشتر در فرمان اعلان مراتوریا آمده است که اون تا یک ماه نزدیک به اجرا می‌دراید. صاحبکاران میگویند به آنها درباره ماهیت این مراتوریا چیزی نگفتند، ولی تخمین میزنند که اون به پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین ربط دارد. اقتصاددانان تاجیک میگویند در صورت درست تطبیق شدنش مراتوریا میتواند صاحبکاران را از تقریبا 35% زیان مالی حفظ کند. فاضل جان فتولایف اقتصادشناس روز 24 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
این مراتوریا باید دو سال پیش اگر اعلان کرده میشد تاثیر خود را رسانیده میتونید، لیکن این علاقه چه گون یک با گفت رسو با استریو رسو پوز دو شول علاقه سوکور علاقه ضرر های زیاد رو دیدن از حساب تفشیشات های بیوده سوکور منتظر سوبسیدی ها بودن. متاسفانه اون سوبسیدی ها یعنی که اون مبلغ های بی‌بازگشت دستگیر شونده اونها به اونها اون دسترس نشود.
این هم گفته می شود که مراتوریاهای گذشته به وضع اقتصادی تاثیر زیاد نداشتند چون رعایت و نظارت نمی شدند. اما نمایندگان کمیته انداز در گذشته بارها تاکید نمودند که موقتا از تفتیش و سنجش ها آزاد نمودن صاحبکاران یک نوع سبوکی است که به رشد کار آنها به تاثیر نمی ماند. پس از حمله روسیه به اوکراین تا تقریبا یک ماه اخیر نگرانی مهاجران کاری از کاهش قرب روبل روسی و تاجران و صاحبکاران از افزایش ارزش دلار آمریکایی و کمچینی آن در بانک ها بیشتر صدا می دهد. چنین دیگرگونی ها در بازارهای تاجیکستان نرخ محصولات نیاز اولیه را نیز بالا برد. با توجه به این برخی کارشناسان می گویند حکومت تاجیکستان در مقابل بحرانی که بر پایه جنگ روسیه در اوکراین آغاز یافته احتمال شدت می گیرد هیچ برنامه ضد بحرانی ندارد و تهیه چنین یک برنامه را ضرور می حسابند. چنین برنامه ها در چندی از کشورهای پس از شوروی راه اندازی شدند. بنا به آمار رسمی در یک سال اخیر در کشور بیش از 20,000 بیزنس بسته شده است. یک دلیلش به گفته تحلیلگران تفتیش های بی اساس و پی در پی مقامات بوده است. هرچند مسئولان بر این نظرند که با اصلاح قانون انداز به صاحبکاران و سرمایه گذاران سبکی های زیاد دادند.
منو دریا من از وای شور میگیرم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بخشیده به جشن نوروز در شهر دوشنبه، سیومین مسابقه بین المللی آید به گوشتی ملی بین مردان و زنان برای دریافت جام پایتخت دایر گردید. مسابقه پهلوانی که در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، بین مردها از روی 5 وزن و میان زنان از روی 3 وزن صورت گرفت. در سبقت مردان در 4 وزن ورزشکران تاجیک پیروز شدند. مسلم بیک کریموف در وزن تا 60 کیلو، محمد شریف نجمی دینف در وزن تا 70 کیلو، شادمان تیلویف در وزن تا 80 کیلو و کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو غالب آمده، هر کدام با جامی پایتخت و ماشینی سبکرو سرفراز گشتند. تنها در وزن سنگین ترین بیش از 90 کیلو پهلوان ازبک شیرالی جورایف غالب آمد. او در قوازمایی نهایی پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف را شکست داد و صاحب جام پایتخت اینچنین ماشینی سبک رو گردید. در سبقت زنان در هر سه وزن مهمانان پیروزی به دست آورده با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند. ضمناً در این مسابقه بین المللی ورزشکاران از حدود 20 کشور قاره های آسیا و اوروپا اشتراک داشتند. محمود عبداللهیف متخصص ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با همگان معلوم است که گوشتین سنتی ما در بسیار مراکه ها قایده های خود را در این میدان ورزشی، یعنی که با قایده هایی که از نام قبول کرده شده است، بیشتر مخلصان ما از این قایده یعنی که آگاهی ندارن و آنها از این خاطر بعضی نروزگی از طرف مخلصان پیدا می شود و باید فکر کنم که در نسبت داورون بعضی کمودی ها نیست مشاهده کرده می شود. در بعضی مورد ها آنها نمی توانستن که با پهلوانی یعنی که فعالی همون ورزشگر پهلوان رو یا که کم فعالیتی همون پهلوان رو یعنی که اونها سری وقت یعنی که به حکمگذاری کنن، بعضی همین سبب همین کمبودی بود و مخلصا از همین نظر اونها کمی ناراضیگی میکنن و فکر میکنم که در آینده با این قاعده گوشتین یعنی که مخلصان گوشتین یعنی که بیشتر شناس میشن و این کمبودی در آینده نیز برطرف کرده میشود.
یعنی مقصد از قبول این قواعد چی است؟ چرا در گوشتین تاجیکی امروز به حکمگذاری میشود؟
ما چندین بار قبلا در مسابقه شاهد گرده بودیم که فقط یک عمل با اینوبال گرفته میشود یعنی که حلال و بسیار در سبقت های پهلوانی بین پهلوانان یعنی که قوزمجو مساوی انجام میافت. برای مسابقات های یعنی که در مسابقات جهانی یعنی که شامل شدن فدراسیون گوشین ملی و همین چیزا رو به نظر گرفت، همین با قاعده گوشین ما بعضی نویگری ها داخل کرده شدیم که تا کی فدراسیون گوشین ملی هم نیز در عرصه بین المللی یعنی که معرفی پیدا کند و به همین خاطر ما بعضی قاعده ها رو هم در اینجا وارد کردیم، بعضی بند ها رو که تا کی ما توانیم که مغلوب و غالب پهلوان رو معین نماییم. طبق قاعده نو چه خیلی که ما میدونیم در قاعده قبلا یعنی که این وقت و بهاگذاری به این نوبت گرفته نمیشد و ببینید که این وقت و هر عمل پهلوان یعنی که به نظر گرفته میشود و ما میتونیم که با آسانی پهلوان غالب رو یعنی که در سبقت پهلوانی معین نماییم.
تشکر برای صحبت.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی کورش که روزهای 19 و 20 مارت در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه برگزار شد، 8 مدال، 2 نشان طلا، 3 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه که میان مردان و زنان صورت گرفت، بیش از 150 ورزشکار از 25 کشور قاره آسیا اشتراک داشتند. پهلوان تاجیک داداخان قربانعلیف که در وزن بیش از 100 کیلو در فینال شاهروخ عثمانوی ازبکستانی را مغلوب کرد، با مدال طلا سرفراز گشت. مدال دویم طلا را به دسته تاجیکستان محمد رضا قوتف آورد. وی در وزن تا 60 کیلو به نماینده دیگری ازبکستان عبدالعزیز همرویف دست بالا شد. حق نظر نظرف در وزن تا 90 کیلو، سبحیدین خلیلزاد در وزن تا 73 کیلو و فضیلت گلبایی و در وزن تا 57 کیلو برای جای های دویم با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. سه پهلوان دیگری تاجیک عمر رسولوف در وزن تا 81 کیلو، ابوبکر اکبر در وزن تا 100 کیلو و مولوده اسلامو در وزن تا 87 کیلو برای جای های سیوم مدال های برنجی گرفتند. به این ترتیب در سبقت زنان از 8 وزن در 5 تاش ورزشکاران ازبکستان، در 2 تاش گوشتگیران تایپی و در 1 تاش نماینده ایران غالب شدند. در سبقت مردان باشد از 7 وزن در 3 تاش ورزشکاران ایران پیروز گشتند. نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان در 2 وزنی به عنوان قهرمان آسیا دست یافتند. در مسابقه بین المللی جودو گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ که از 1 تا 3 اپریل در شهر انتالیه ترکیه برگزار می شود، 6 ورزشکاری تاجیک اشتراک خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه اشتراک بیش از 450 ورزشکار از 62 کشور در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان ابوبکر شیرف، شهباز سید ابرورف هر دو در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، کمران شاهی استاپریان، جهانگیر مجیدف هر دو در وزن تا 90 کیلو و ابوبکر اکبر در وزن تا 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. با ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده خواهد شد. ضمناً انتالیا گرند سلیم برای ورزشکاران تاجیک پنجمین مسابقه بین المللی جودو در سال روان می باشد. قبلا در گرانپری پرتغال کمران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو و تیمور رحیموف در مسابقه گرند سلیم در تل اویو اسرائیل در وزن بیش از 100 کیلو مدال های برنجی به دست آورده بودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که برای شرکت در مسابقه بین المللی جام نوروز روز سه‌شنبه 22 مارت به شهر نمنگان ازبکستان رسید، اولین تمرینش را با سروری پیتر سگرد، متخصص خرواتی، در ورزشگاه دینامو برگزار کرد. با دسته منتخب تاجیکستان 25 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 9 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر داخلند که 8 نفرشان لیگانیر می باشند. حمایتگران وحدت حنانوف و منوچهر سفرف هر دو از باشگاه پرسپولیس ایران، نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف از تیم لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان 21 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت به دسته پیوستند. 5 لیگانیر دیگر، حمایتگران دورانجان ارگاشف و زایر جورابایف، نیم حمایتگران احسان پنجشنبه و علیشر جلیلوف که در باشگاه های ازبکستان بازی میکنند، اینچنین حمله‌گر شیریدین بابایف از تیم مکتعرال قزاقستان به دسته منتخب تاجیکستان 22 مارت در نمنگان همراه شدند. در جام نوروز که روزهای 25 و 29 مارت در نمنگان دایر میگردد، 4 دسته منتخب ملی قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و اوگاندا اشتراک میکنند. مسابقه از دور نیمه نهایی آغاز مییابد. در نیم فینال منتخب تاجیکستان 25 مارت با تیم ملی اوگاندا وارد رقابت می شود. در بازی دیگری نیمه نهایی همان روز دسته های منتخب ازبکستان و قرغزستان روبرو خواهند شد. غالبان نیم فینال به فینال جام نوروز راه می یابند. دسته های مغلوب شده در بازی برای جای سیوم اشتراک خواهند کرد. مسابقه برای جام لیگ فوتبال تاجیکستان که با اشتراک 12 دسته در 3 گروه در شهر گلستان ولایت سوغد برگزار شد، با پیروزی دسته ختلان باختر به پایان رسید. در بازی نهایی که 18 مارت برگزار شد، دسته های ختلان باختر و روشنی کلاب برای جایزه اصلی مبارزه بردند. زمان اساسی بازی حل کننده با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در زدن سلسله پنالتی کاری فوتبال بازانی باختر آمد کرد و آنها با حساب 3-2 پیروز شدند. با دسته ختلان جام لیگ فوتبال تاجیکستان و مدال های طلا تقدیم گردید. دسته روشن با مدال های نقره مکافاتانیده شد. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده با غلبه نائل شدند. یکی از عوامل های اساسی آن بود که بازیگران ما جوان هم باشند، از طرف مایل خواهش مقابله نشان دادند، مخصوصا همین بود که ما امروز با موفقیت نائل گردیدیم و در آینده بازیگران جوان بالاقدر را تربیت میکنیم.
در بازی برای جای سیوم و مدال های برنجی، دسته اسخطه خوجند تیم استرفشن شهر استرفشن را با حساب 3-2 مغلوب کرد. نوریدین همراه قلوف، حملگری دسته ختلان، بهترین بازیگری این مسابقه اعتراف گشت. باید تذکر داد جام لیگ فوتبال تاجیکستان سر از سال 2019 باری چهارم برگزار شده است. اولین برنده جام تیم ЦСКА باشگاه مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه می باشد. سال 2020 این جایزه نصیب تیم استرفشن شهر استرفشن شده بود. سال گذشته باشد دسته فیسکند واسه که در بازی نهایی تیم روشن کلوب را با حساب 3-1 مغلوب کرد، برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. در شهر دوشنبه تالار ورزشی کاخ اولمپ مورد بهره برداری قرار گرفت. در مراسم افتتاح آن که روز 17 مارت دایر گردید، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک داشت. این انشاءات ورزشی از ته خانه و 3 آشیانه عبارت بوده، مساحت عمومی آن زیاده از 3000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. کاخ اولمپ از جانب جمعیت سهامی سفیدره به مبلغ 12 میلیون سومانی ساخته شده، تالاری اساسی آن دارای قریب 1000 جای نشست می باشد و برای مشق و برگزاری مسابقه های فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس پیشبینی گردیده است. در آشیانه های دویم و سیوم تالاری تمرین برای نمودهای گوشتی و بوکس، اینچنین تالاری تربیت بدن موجودند. دستگاه ها و تجهیزات مخصوص ورزشی که برای کاخ اولمپ از کشورهای اروپا آورده شده است به معیارهای جهانی جواب گویند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
روزی من مشکل بر حال دلی زارم، که وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم، که وفا کنی ای دل، که وفا کنی ای دل. بله بله دل به تو دیوانه شو، بله بله دل به تو غمخانه شو. ما فقط یک دل دارم با تو دارم، جانا بی تو خارم.